بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گلی بلبل سبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خوشید. در مجلس گذشته به لطف حق غزل 33 از غزلیات دیوان لسان غیب شیراز را به پایان رساندیم و از این مجلس به لطف حضرت او شرح و بحث و فحص غزل 34 را مستند به نسخه مرحوم غنی و قزوینی آغاز می‌کنیم با مطلعی که خدمتتان قرائت کردم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. اولین نکته در باب بیت اول این غزل این است که برخی نسخ در مصرع اول بیت اول به جای آشیانه آستانه آوردند. رواق منظر چشم من آستانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. و همچنان که عرض کردم برخی نسخ آستانه آوردند، یعنی به عنوان مثال اگر ما 10 نسخه را به عنوان مبنا برگزینیم از نسخ مختلفی که دیوان حافظ دارد، 2 یا نهایت مثلا 3 نسخه آستانه آورده باشد. اکثریت نسخ همان اصطلاح مشهور و آشنای آشیانه را آورده اند. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. و البته غزل از جمله غزلیاتی است که کمترین اختلاف را در سطح نسخ دارد، غیر از مسئله آشیانه و آستانه. یک تفاوت دیگر فقط در نسخ هست و در بقیه کاملا نسخ با هم هماهنگند. تفاوت دوم یا اختلاف دوم در بیت سوم است که دلت به وصل گل بلبل سبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. برخی نسخ بلبل سحر آوردند و برخی بلبل حزین، فلذا برخی خوانده اند و قرائت کرده اند دلت به وصل گلی بلبل حزین خوش باد، و برخی دیگر دلت به وصل گلی بلبل سحر خوش باد. در نسخه مختار ما بلبل سباست. پس در کل غزل 34 فقط 2 اختلاف میان نسخ موجود است، 1 آشیانه و آستانه در بیت اول و 2 بلبل سبا، بلبل سحر و بلبل حزین در بیت سوم. و نکته دیگر در قلم رو به صورت اصطلاح رواق است. کلیت بیت که به این معناست، مردمه که چشم من آشیانه توست، لطف نما، کرم نما و در این آشیانه فرودا و منزل گزین و سکونت گزین، که این منزل منزل توست، این مسکن مسکن تو، یا به تعبیر بیت کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. این کلیت بیت. اما اصطلاح رواق در 34 غزلی که تا به امروز به لطف حق مورد توجه و بررسی قرار گرفت، اولین باری که با اصطلاح رواق روبرو می شویم این بیت و در اصل این غزل است. فلذا نیازمند توجهی مختصر هست، به ویژه که یکی از اصطلاحات مشهور کاربردی در معماری و به ویژه معماری سنتی و در مواردی معماری مقدس هست. اصطلاح رواق به تعبیر برخی فرهنگ نامه ها هم به فتح ری خوانده شده، هم به کسر ری، هم به ضم ری، یعنی هم رواق خواندن که این مشهورترین و مصطلح‌ترین لفظ رواق است، پس هم رواق خوانده شده، هم رواق خوانده شده، هم رواق. و گفته شده اصل این کلمه عربی است و جمعش اروقه، اروقه که بعد رواق از آن ساخته شده است. امروز ما اصطلاح رواق را به کار میبریم و ری را اصطلاحاً مفتوح میخوانیم. در زمانهای گذشته به کسر و ضم هم خوانده شده، لکن کاربرد رایج رواق است. سودی معتقد است در اصل این پارسیان یا به تعبیر او اهل عجم بودند که رواق را مفتوح خواندن، یا در اصل ری رواق را مفتوح خواندند. مفهوم موافق کلام سودی این است که در زبان عربی به کسر ری یا ضم ری مورد استفاده بوده، رواق یا رواق بوده، فارس زبانان رواق گفتند. به هر حال اونچه که امروز رواج دارد و مثلا در برخی معماری های مقدس، من جمله در صحن‌هایی که در آستان قدس رضوی وجود دارد، مثلا در صحن جمهوری شما رواق دارید، در مواردی جای این رواق ها اصطلاح ایوان هم به کار رفته و در مواردی اصلا ترادفی ایجاد کرده اند بین ایوان و رواق، گرچه در عرف خاص تفاوت ظریف و لطیف خود را دارد. همچنین در برخی خانه های سنتی که مستند بر معماری سنتی در ایران ساخته می شد، رواق یا ایوان یا پیشگاه یا سایبان یا پیشگاه خانه یا پیشخانه مورد استفاده بوده است، یعنی الزاماً از برای معماری مقدس یا معماری مکانهای مذهبی نیست. از جمله ویژگی ها و مشخصه های معماری سنتی است. در زبان فارسی رواق را پیشگاه خانه یا پیشخانه تعریف کرده و نیز گفتند ایوانی است که در مرتبه دوم ساخته می شود و همچنین سایبان یا پرده‌ای که جلوی خانه آویخته می شود. در یکی از معانی دیدید ایوانی که در مرتبه دوم ساخته می شود. این خود بیانگر آن است که در مواردی رواق و ایوان به یک معنا به کار رفتند. امروزه نیز در برخی معماری ها این همانندی کاربرد در ایوان و رواق وجود دارد، گرچه در عرف مصطلح ما رواق را از برای مکانهای مذهبی به کار میبرند، ایوان را از برای منازل مسکونی یا برخی دیگر معماری ها. این تفاوت وجود دارد، اما در معنا رواق و ایوان چیزی است که در پیش خانه، در جلوی خانه ساخته می شود. به یک عبارت رواق از اندرونی نیست یا در اندرونی نیست، بنا ساخته می شود. این بنا یک رواقی پیدا می کند یا ایوانی پیدا می کند که این ایوان به نحوی از بنا پیش آمده است، در جلوی بنا قرار گرفته است. اگر بخواهم این معنا را در ذهن شما ساده کنم، باید از اصطلاح بالکن استفاده کنم که یک اصطلاح البته لاتینی است، لکن به ذهن شما عزیزان احتمالاً آشناست. و می دانید در ساختمان های قدیم بالکن یا همین ایوان چیزی بود که از ساختمان جلوتر می آمد و به نحوی یک چشمنداز ایجاد می کرد یا محملی برای ایجاد یک چشمنداز ایجاد می کرد و نقطه برون ساختمان و درون ساختمان می شد و معمولا در گذشته و در معماری سنتی از برای ترتیب هوا یا اینکه به نحوی خارج از فضای بسته ساختمان، فضایی برای ارتباط با بیرون ساختمان هم داشته باشد. فلذا این ایوان پیشخانه یا اصطلاحاً بالکن یکی از معانی است که ادراک رواق را در ذهن ما ساده تر می کند و بهتر مورد درک قرار می گیرد. گرچه در معماری تعریف دیگری برای آن بیان شده، فضایی ستوندار که دو فضا را به هم مرتبط می کند، بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم. یعنی در قلمرو معماری برخی بناهای با سقف گنبد یا هرمی که مثلا نمونه آن را در برخی خانقاها یا برخی معابر صوفیان بزرگ، این جمله در بستان داریم، اونجا هم در اصل بناهای هرمی وجود دارد، یعنی سقف به صورت هرم است. در معماری تخصصی چنین تعریفی از برای رواق شده است، اما در صورت کلی پیشگاه خانه یا پیش خانه در اصل یا ایوانی که در مرتبه دوم ساخته می شود، اینها همه به نحوی تعریف رواق است. بنیاد این معانی و البته تأمل و توجه به اصطلاحاتی چنین، مثلا رواق بی ستون که منظور آسمانش، یا رواق چرخ که منظور سقف فلک است، یا اصطلاحاتی چون رواق سیمگون، رواق زبرجد، رواق کبوت، همه اشاره به رنگ‌های مختلف آسمان است. یا مثلا رواق مسیح ممکن است در جایی بشنوید. رواق مسیح کنایه از فلک چهارم است، همون آسمان چهارمی که حضرت عیسی مسیح بعد از آن که قصد تسلیبش کردند به روایت و قرائت ما مسلمین به آسمان چهارم رفت و منتظر شد تا روزی مجدد ظاهر شود. یا مثلا ممکن است اصطلاح رواق هفت فلک را بشنوید که به نحوی بیانگر سقف هفت آسمان است. این اصطلاحات هست، اما بر این بنیاد معنای بیت اول غزل 34 چنین می شود که مردمک چشم من، که نسبت به چشم حالت آستانه یا پیشگاه خانه یا پیشخانه را دارد. این فضا در اصل آشیانه توست، لطف نما و در این آشیانه و آستانه فرودا که خود مدخل ورود به حقیقت جان یا حقیقت منزل است یا حقیقت بیت است. به عبارت دیگر مستند به بیت اول و معنای کلی آن میتوان خانه هایی را مثال زد که شخص میهمان ابتدا از پیشخانه یا پیشگاه خانه یا ایوان میگذرد و بعد به اندرون بیت راه مییابد. چنین خانه هایی یا چنین فضاهایی که به نحوی بیانگر نوعی آداب تشرف است، که به نحوی بیانگر نوعی آداب تشرف است، اظهار می‌دارند که شخص عاشق تمامی جان و دل خود را، بیت دل خود را و در قلم رو به صورت مردمک چشم خود را از برای حضور حضرت یار آماده و عازم می‌بندند. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، از یک سو اشارت به آداب تشرفی دارد که در متن این آداب تشرف در اصل سالک جان خود را از برای معشوق و حضور و سکونت معشوق مهیا و آماده کرده است، و از سوی دیگر اشاره به این معنا که معمولا در قلمرو عرف اگر کسی بخواهد دیگری را بسیار احترام کند، مثلا میگوید قدمهایت بر روی چشم، یا مثلا گرد خاک بنشسته بر پایت را توتیای چشمان خود میکنم، چشم در مملکت بدن مقام فرمان روایی دارد و از جمله آداب حقیقی رعایت شده تشرف از سوی سالکی که جان و دل خود را آماده می کند، نه آن که وارد می شود، این است که این فرمان روا را به خادمی حضرت معشوق بفرستند، خادمان را به خدمت حضرت معشوق فرستادن خدمت کردن نیست، خدمت کردن به معشوق نیست، فرمان روای مملکت جان را و مملکت تن را باید به خدمت حضرت جانان در آورد. به همین دلیل در عرف گفته می شود قدم هایتان به روی چشم یا گرد پای شما را توتیای چشمان خود می کنیم. اینجا نیز اشاره به همان است. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. در مملکت تن مردم که چشم را رواق و ایوان و پیشگاه خانه حضورت کرده هم و در قلم رو جان بیت دل را. و اینک منتظر، مشتاق و شیدا، به حقیقت طالب آنم، داعی آنم، سائل آنم که منت نهاده، کرامت فرموده و بر رواق منظر چشم من که آشیانه و آستانه توست فرودایی، که تن و جان هر دو آریت است، صاحب خانه اصلی تویی، صاحب بیت حقیقی تویی و ما تنها مستأجرانی در این ساحت نیستیم، آریت کنندگانی در این قلمرو نیستیم، هم جان هم جسم هر دو از آن توست. پس رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدا